ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که خبر بازداشت 14 ایرانی را در بحرین تایید نمی‌کند. هیئت وزیران تصویب کرد هیچ کس را نمی‌توان به عذری به جز عدم صلاحیت علمی از تحصیل محروم کرد. مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران میگوید این نهاد در زمینه دریافت رشوه در کشور رتبه اول را دارد. سلام و شب بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم که شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا باشید و الهی روانشاد هستم. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که خبر بازداشت 14 ایرانی را در بحرین به دلیل جعلی بودن پاسپورتشان تایید نمی‌کند. خبر دستگیری این افراد توسط وزارت کشور بحرین منتشر شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت که به دلیل عدم وجود اطلاعات مستند این ادعا قابل تایید نیست. در پی حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران در دی ماه سال 94 بحرین نیز به حمایت از عربستان روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. آقای قاسمی روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل قطع روابط دیپلماتیک بحرین اصولاً برای ایرانی ها ویزا صادر نمی کند و هیچ مراوده بین دو کشور وجود ندارد. اما بر اساس اعلام وزارت کشور بحرین 14 نفری که دستگیر شدند همگی گذرنامه جعلی کشورهای آسیایی را در دست داشتند. بحرین که اکثریتی شیعه دارد همواره ایران را متهم کرده که از مخالفان حکومت در برابر خاندان سنی حاکم حمایت می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا شعبه 28 دادگاه انقلاب اعتراض قاسم شعل سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری را رد و قرار بازداشت آنها را تایید کرد. قاسم شعل سعدی و آرش کیخسروی روز 27 مرداد ماه در اعتراض به اعمال نظارت استصوابی در روند انتخابات در مقابل مجلس تحصن کردند که به بازداشت آنها منجر شد. این دو وکیل دادگستری به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته درباره اتهام وارده به قاسم شعل سعدی و آرش کیخسروی میگوید
از این منظر نگاه کردن بازداشت کردن که اونا تجمع غیر قانونی کردن، من به صحت و سقم و درست بودن قضیه کار ندارم. نه این که به خود اعتراض و عنوان اعتراضیه که بگن به نظارت استصوابی اعتراض داریم، بگن اعتراض به نظارت استصوابی جرم است و شما چون به این مسئله اعتراض کردید لذا عمل شما مجرمانه است و بازداشتون کرد. نه، اگر به نوع اتهام وارده و قراری که صادر شده نگاه کنید، میگن کسی حق ندارد دو نفر بیشتر یک اجتماعی تشکیل بدن. حالا هر حرکتی میخواد باشه، مثلا کارگرها وقتی که دارن مطالبه حقوقشون میرن یا مجموعه دیگه معلم‌ها که میرن، میگن اون اجتماع و تبانی به قصد این که امنیت ملی رو آسیب بزنه، نه عنوان اعتراض اون حرکت رو. برکفیت اگر امنیت ملی این اندازه شکننده باشه که 3 تا وکیل دادگستری جلوی مجلس شورای اسلامی با بودن آن همه مامورای امنیتی رفته باشن و مسالمت‌آمیز نظر نقدگونه خودشونو با نشستن در اونجا اعلان کرده باشن، اگر امنیت این اندازه شکننده باشه جای تعجبه.
در روزهای گذشته 3 وکیل دادگستری بازداشت شده بودن، از جمله آقایان فرخ فروزان و پیام درفشان و خانم هدا امید، که خب البته آقای درفشان آزاد شدن. حالا به نظر شما هم زمانی تقریبی تمدید قرار بازداشت آقایان قاسم شعل سعدی و آرش کیخسروی هم ممکنه در ارتباط با همین دور از برخوردها باشه یا نه اینا ربطی به هم ندارن به نظرتون؟
به نظر من ارتباطی پیدا نمیشه. البته هنوز ماه دوم نشده، یک ماه قرار بازداشت های دکتر شعل سعدی و کیخسروی شده، هنوز یک ماه تموم نشده. نمیدونم در ماه آینده خدای ناکرده این قرار مجدداً تمدید میشه یا نه، می‌دونم چون قرار بازداشت فقط یک ماهه بوده. و در مورد دوستان دیگرم، ببینید وکالت و وکیل دادگستری یک شخصیت حقیقی دارد، یک شخصیت حقوقی دارد. این شخص آرش کیخسروی قاسم شعله سعدی وکیل دادگستری است. باید ببینیم آن بخش از اتهاماتی که برمیگردد به حرفشون باید تعریف دیگری داشته باشه، یا تخلف انتظامی است که ما خودمون دادسرا داریم. اگر در دادسرا من تخلفی انجام بدم، دادسرای انتظامی وکلا به تخلفات من رسیدگی میکنه. اگر عملی خلاف شئونات وکالت هم انجام بشود، باز هم در لایحه استقلال کانونهای وکلا اونجا هم به این امر رسیدگی ویژه‌ای صورت میگیره، آیین دادرسی داره و مرجع اختصاصی خودشو داره. پس از این بابت میذاریم کنار. من میگم از این که شخصیت این افراد وکیل بوده و خواستن با وکلا برخورد کنن، من این رو به واقع صحیح نمیدونم. خب دوستان، فعالیت‌هایی در جوار حرفه وکالت در چارچوبه قانون داشتن. به زعم خودشون و به زعم ما، فعالیت دوستان چه در حوزه حقوق کودک آقای فرخ فروزان کرمانی داشتن و چه خانم امیدی و دیگران، اینقدر اشراف به قانون دارن که در محدوده و چارچوبه قانون فعالیت بکنن. پس این تنگ نظری که صورت گرفته و منجر به بازداشتشون شده، امیدوارم با یه سری صدری مقامات قضایی به این قضایا نگاه کنند. اعتراضات مدنی یک حق طبیعیه و هزینه‌ای برای قوه قضاییه ایجاد نکنند.
با دیدگاه نعمت احمدی، وکیل دادگستری در ایران، آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم رضا ولی‌زاده پاسخ می‌داد. پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داده که هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود الحاق یک لایحه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو را تصویب کرده است. بر اساس این اصلاحیه، حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمیتوان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. بر اساس اصلاحیه هیئت دولت، افراد دارای سابقه محکومیت کیفری با جرائمی سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی البته مستثنا هستند. در طول 4 دهه گذشته، پیروان آیین بهایی در ایران با سرکوب‌های شدیدی روبرو بوده و بجز احضارها و بازداشت‌های مکرر، از تحصیل آنها در دانشگاه‌ها هم ممانعت شده است. حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 92 وعده بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه و از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها را داده بود. با این همه، گروه‌های مختلف دانشجویی در سال‌های اخیر بارها به امنیتی ماندن فضای دانشگاه‌ها، محرومیت از تحصیل و ستاره دار شدن دانشجویان اعتراض کردند. و اما کمتر از 2 ماه به بازگشت تحریم‌های حوزه انرژی در تهران باقی مانده و بازار جهانی نفت نگرانی خود را با قیمتی 76 دلاری نشان می‌دهد. واشنگتن تلاش می‌کند با مذاکره و توافق با متحدان و همچنین رقبا سعی کند تا تحریم‌هایش بر تهران تأثیر زیادی بر قیمت نگذارد. در کنار این، دیپلمات‌ها، وزیر انرژی ایالات متحده هم سخت درگیر این مذاکرات هستند. بشنویم از هانا کافیانی.
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی که در واشنگتن به سر می‌برد، نماینده کشوری است که ایالات متحده چشم به همکاری حداکثری آن در قبال موضوع ایران دوخته است. چالش اصلی بازار نفت زمانی رخ می‌دهد که با بازگشت تحریم‌ها، میزان تولید ایران بار دیگر از بیش از 2 میلیون بشکه در روز به زیر 1 میلیون برسد. آمریکا می‌خواهد با همراه کردن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میزان عرضه نفت در بازار جهانی را متوازن نگه دارد. سارا بازوبندی، مدیرعامل شرکت مشاوره ریسک خاورمیانه در هامبورگ، برای توضیح وضعیت کنونی به نمونه لیبی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که چطور ریاض می‌تواند این بار در موضوع ایران مؤثر واقع شود.
قیمت جهانی اونقدر دچار شوک نشد. چرا؟ چون تولید کننده هایی که ظرفیت تولید بیشتری دارن پا پیش گذاشتن و این قضیه رو جبران کردن. حالا تو بحث قذافی و بحث کلا نفت لیبی این قضیه یه مقدار حتی سخت‌تر هم بود، بخاطر اینکه جنس نفتی که لیبی داره با جنس نفتی که مثلا عربستان سعودی داره کاملا متفاوته و اکثر پالایشگاه‌های ایتالیایی مثلا و خیلی از پالایشگاه‌های اروپایی مثلا در یونان و به خصوص در ایتالیا حتی اسپانیا اینها این تأسیسات جوری ساخته شدن که توانایی پالایش نفت سبک شیرین مثل نفت لیبی رو دارن. من شما نمی‌دونید از عربستان سعودی نفت ببرین اونجا به راحتی پالایش کنن، چون اصلا کلا تأسیسات خاصی دیگه اینا. ولی در مورد ایران حتی این مشکل هم وجود نداره، یعنی نفت ایران، جنس نفت ایران از لحاظ ساختار شیمیاییش بسیار شبیه بقیه محصولات تولید شده در حاشیه خلیج فارس و این قضیه به راحتی میتونه جبران بشه با پاپیش گذاشتن عربستان.
ایالات متحده در زمان اعلام خروج از برجام و بازگرداندن یک جانبه تحریم ها تاکید کرد که به صفر رساندن صادرات نفت ایران از جمله اهداف اصلیش در راستای اعمال فشار حداکثری بر تهران برای تغییر رفتارش است. اگرچه که از آن زمان تا کنون در واشنگتن زمزمه‌هایی درباره احتمال صدور برخی معافیت‌ها برای خریداران نفت ایران مطرح شده است. مقام‌های آمریکایی در این هفته‌ها گفتگوی خود را فقط با متحدین در این زمینه پیش نمی‌برند. آنطور که گزارش شده قرار است روز 22 شهریور وزیر انرژی آمریکا در مسکو با همتای روس خود الکساندر نوواک دیدار کند. دو طرف قرار است درباره موضوعات متنوعی در حوزه انرژی که مورد نظر دو کشور هست گفتگو کنند، اما در این دیدار هم یکی از موضوعات اصلی ایران و تحریم‌های حوزه انرژی است. یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه توافق‌های ایران و روسیه در زمینه صدور نفت ایران به روسیه در مقابل دریافت کالا است. موضوعی که در صورت پیشبرد آن تهران شاید بتواند مقداری از فشار تحریم‌های آمریکا بکاهد. سارا بازوبندی در آلمان معتقد است که واشنگتن تلاش خواهد کرد تا از تأثیر چنین توافق‌های میان تهران و مسکو بکاهد، اما در این حال به حوزه دیگری در این زمینه اشاره می کند.
بزرگترین صادر کننده انرژی به کل اروپا روسیه است، هم توی نفت هم توی صادرات گاز، و طبیعتاً برای اینکه با این فشارها و با این مشکلاتی که به ایران داره وجود میاد و با قطع ایران از بازار بین المللی انرژی تأثیر روی قیمت نذاره که به ضرر اتحادیه اروپا تمام نشه، به ضرر کشورهای اروپایی تمام نشه، قاعدتا آمریکا مشتاق خواهد بود که به هر حال تا یه حدودی اون چانه زنیش رو به نیابت از اتحادیه اروپا هم پیش ببره. من نمیگم اتحادیه اروپا و منافع اقتصادی اروپا اولویت هستن برای آمریکا، ولی خب به هر حال ملاحظاتی در این زمینه دولت آمریکا خواهد داشت.
خانم بازوبندی در همین حال به رابطه راهبردی مسکو و تهران اشاره می کند و می گوید ایران برای کاخ کرملین یکی از مهمترین کارت های بازی در عرصه رقابت های بین المللی با واشنگتن محسوب می شود.
در نهایت تصمیمی که روسیه خواهد گرفت ملاحظات اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران درش نقش چندانی نخواهد داشت. یعنی اگر روسیه حمایتی هم از ایران بکنه به این دلیل نیست که میخواد از ایران حمایت کنه، چون ایران خیلی دوست داره و پایداری ایران براش خیلی مهمه. نه، اگر حمایتی هم از ایران بکنه در این زمینه صرفا برای این هست که ایران رو به عنوان یک کارت خیلی معتبر در دستش نگه داره. اگر هم زمانش برسه و موقعیتش برسه و متناسب با خواسته های سیاسی روسیه باشه، به موقعش ایران رو هم به عنوان یک کارت معتبر روی میز خواهد گذاشت. به قول انگلیسی ها میشه سیب زمینی داغ ایران رو پرت میکنه روی زمین.
بخش دوم تحریم های آمریکا در میانه آبان ماه بار دیگر اعمال خواهد شد. این تحریم‌ها در کنار حوزه انرژی تبادلات بانکی ایران را نیز مختل خواهد کرد و اگر ایران موفق به ادامه فروش نفت خود به برخی مشتری‌هایش از جمله کشورهای آسیایی بشود، باز هم در دریافت درآمد حاصل از فروش نفت با چالشی جدی روبروست. در آستانه بازگشت بخش دوم تحریم‌ها تا اینجای کار بسیاری از شرکت‌های معتبر بین‌المللی فعال در ایران برنامه پیشبرد پروژه‌های عظیم خود را متوقف کرده و بازار ایران را ترک کردند. بسیاری از مشتریان نفت هم برای هماهنگ شدن با تحریم‌های واشنگتن از میزان واردات انرژی از ایران کاسته‌اند.
مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران میگوید این نهاد در زمینه دریافت رشوه در کشور رتبه نخست را دارند. به گزارش ایلنا، حسن عابدی جعفری که در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف برای تحقیق درباره فساد در شهرداری تهران مأمور شده بود، درباره نتایج تحقیقاتش گفته که فساد این نهاد به دلیل مشکلات ساختاری آن است. سری بزنید به رادیوفردا.com و بقیه خبر را اونجا بخونید.